حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ متعته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدية بمحزر يگان منجي عالم بشريات وقطب دائره امكان حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا وبجهت خوشنودی روح مطهر و منور حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران حضرت صلوات سوم رو غراتر عنایت کنید. خب خدا رو شاکریم که عنایتی کرد، توفیقی داد که امسال هم در قید حیات باشیم و در مجالس روزه حضرت سید الشهدا عرض ارادت کنیم، خدمت کنیم و ما رو و اسامی ما رو در زمره خدمتگزاران به دستگاه عظیم حضرت سید الشهدا بنویسن. و این واقعا لطف بسیار بزرگی است، همونطوری که همه ما میدونیم همه اونهایی که ارادت نسبت به حضرت سید الشهدا دارن از مدت ها قبل، از ماه ها قبل لحظه شماری میکردن برای اینکه بتونن در مجالس روزه امام حسین شرکت کنن. این خیمه ای که امروز برپا شده در این مکان و در مکان های دیگری که بالاخره قاعدتا مجالس روزه برقرار هستن، این خیمه ها از همین ابتدا، از این شب اول من خدمت شما عرض کنم، با خیمه زهیر ابن قین که حضرت او رو دعوتش کرد و تحولی در او ایجاد کرد تفاوتی ندارند. یعنی چه اون خیمه‌ای که زهیر درش دعوت شد، چه خیمه‌ای که امروز اینجا بعد از 1400 سال برقرار شده و همه ما در لوای این خیمه نشستیم. این فصل یعنی ماه محرم فصل بیچاره هاست، فصل اونهایی است که شاید خیلی ارتباطی با دین نداشته باشند اما یه فرصت ویژه‌ای برای اونها پیش میاد که اونم فقط اختصاص به مجالس روزه سید الشهدا دارد. این که میگم فصل بیچاره هاست، مقدمتا اینو عرض کنم و بعد اشاره‌ای داشته باشم به بحثی که انشالله خدمت شما در این شبها خواهیم داشت، اینه که یه مقایسه‌ای داشته باشم برای ماه محرم و ماه مبارک رمضان. توی ماه رمضان هر کسی تقوای بیشتری داشته باشد و تلاش بیشتری به لحاظ عبادی انجام بده، قاعدتاً در دستگاه خدا مقربتر خواهد بود. یعنی تو ماه مبارک رمضان اونایی که شبهای احیا، شب زنده داری میکنن، قرآن به سر میگیرند و استغفار میکنند و روزشون روزه خاص نه روزه عام، زبانشون روزه است، چشمشون روزه است، گوششون روزه است، همه اینها رو رعایت میکنن، اونا بهره بیشتری از ماه مبارک رمضان میبرن، چون فضای خاصیه ماه مبارک رمضان. به تعبیری هر کی تلاش بیشتر کنه تو ماه رمضان و دینداریش و تقواش بیشتر باشه بیشتر بهره میبره. اما ماه محرم فصل بیچاره هاست، اونهایی که دستشون از همه جا بریده شده، کنده شده، خیلی مشکلات تو زندگی دارن، اونهایی که گرفتاری های زیادی دارن، اونایی که سر و کاری با دین و دیانت شاید ندارن، اینا تو مجالس روزه سید الشهدا اگه بیان و شرکت کنند و عرض ارادت کنند، کم نبودن افرادی که تحولاتی در اونها به وجود اومده، خیلی هم زیاد بودن. نمونه های تاریخیش هم که برای شما زیاده دیگه، شنیدید دیگه. متوکل عباسی یکی از حکمای فاسد و ظالم بنی العباسه که خیلی زورش می اومد که مردم نسبت به امام حسین علیه السلام ارادت دارن، اما به حاکم مسلمین متوکل عباسی این ارادت وجود نداره. یعنی نگاه میکرد میدید که یه جمعیت زیادی مثلا روز عاشورا یا روز اربعین، ایام اربعین، میرن کنار قبر سید الشهدا عرض ارادت میکنن، اونجا عزاداری میکنن، احترام به این قبر میذارن. وقت چه قبری؟ نه قبری که مثل امروز بقعه و بارگاه و تشکیلات داشته باشه، یه قبر خاکی و یه سنگ خلاصه نمادین بالاشو بگن که مثلا این قبر قبر سید الشهدا است در این حد. این سخت بود براش متوکل، که شما در تاریخ میبینید که تنها کسی که این جرأت رو به خودش میده که جسارت رو به قبر حضرت ابی عبدالله داشته باشن متوکل عباسیه. یه برنامه ای داشت متوکل در طول هفته که مجالسی رو برقرار میکرد که این مجالس مجلس فسق بود، مجلس گناه بود. یه عده میومدن، خلاصه یکی عده آوازخوانی میکردن، یه عده رقاصی میکردن، یه عده خلاصه مشروب میخوردن، مشروب میووردن، شعر میخوندن. مجلس مجلس گناه، مجلس مجلس معصیت. بعد معین کرده بودن که مثلا از بین زنان آوازخوان و رقاصه مثلا این هفته کی باید باشه، هفته بعدی کی باید باشه، اینا معین بودن. یکی از این هفته ها اونی که رقاصه است، اونی که آوازخوانه، نمیاد، بر میخوره به متوکل عباسی، چه خبره، چرا نیومدی؟ بعد از مدتی که اونو میارنش پیش متوکل، متوکل ازش سوال میکنه، میگه چرا نیومدی؟ چجور جرأت کردی که حاکم مسلمین تو رو دعوت کنه و بگه بیا و شما اجابت نکنی و نیایی و غیبت داشته باشی؟ در جواب میگه که متوکل، من داشتم حج انجام میدادم، ماه ماه شعبان بود. متوکل گفت که چرا داری دروغ میگی؟ الان که ماه شعبانه، ایام حج، حج واجب که تو ایام ذوالحجه است، تو ماه شعبان و حج رفتن قضیه چیه؟ یه جمله گفت، خوب دقت بفهمید، کلمه حج یعنی به سوی یک چیزی حرکت کردن، آهنگ یک مقصدی رو داشتن. حج هم که میگیم مثلا فلانی رفته بیت الله الحرام حج، یعنی مقصدش مقصد الله، به سمت خانه خدا رفتن. خیلی زیرکانه جواب داد، گفت من حج رفتم. این براش هزینه داشت ها، ولی برای وجود مبارک سید الشهدا بعضی از افرادی که اهل فسق و فجورن هم توی بعضی از برهه‌های حساس هزینه میکنند. این یه چیز عجیبیه توی دستگاه امام حسین علیه السلام. گفت حج بودم. گفت که حج چه موقع؟ حج که تو ایام ذوالحجه است. گفت حججت تو الی قبر حسین ابن علی، من مقصدم قبر سید الشهدا بود. حالا شاید هم این کلمه حجی که به کار برده به واسطه اینه که شنیده از پیغمبر که زیارت قبر سید الشهدا که انه زیارت بیت الله الحرامه، مثل کاری که جابر روز اربعین انجام داد، لباس احرام پوشید. عطیه بهش گفت چرا داری لباس احرام میپوشی؟ الان که نیومدیم زیارت خانه خدا. در جواب جابر میگه که تو نمیدونی من چیکار دارم میکنم، من از پیغمبر شنیدم که ایشون فرمود زیارت قبر سید شهدا که انه زیارت بیت الله الحرام. میگه حجج تو الی قبر حسین ابن علی، من به زیارت قبر سید الشهدا رفته بودم. خب سر و کاری با دین نداره ها، میدونه هم جلوی متوکل اینجوری حرف زدن، متوکلی که بغض نسبت به سید الشهدا دارد و بغض نسبت به شیعیانی دارد که ارادتی نسبت به سید الشهدا دارن، این خیلی تحول بزرگی است. بعد از این قضیه است که تو تاریخ نقل متوکل دستور میده قبر امام حسین رو تخریب کنند و شخم بزنند و آب باز کنند رو قبر رو، اثری از قبر امام حسین نذارن، ولی نشد، نتونستن، دیدن که نمیشه. معجزاتی حالا اتفاق افتاد اونجا که از حوصله مجلس خارج عرض کنم. لذا محرم فصل بیچاره هاست، فصل اونهاییست که در این خانه یک کورسوی امیدی دارند، چرا که کار امام حسین علیه السلام برای هدایت بشر اصلا، حضرت اومده برای هدایت، هدف اینه. حتی مجلس روزه‌ای که امروز ما برقرار میکنیم، شماها برقرار میکنید، این مجالس روزه در کنار اهدافی که ما داریم، مثل گریه کردن، مثل سینه زدن، مثل عرض ارادت کردن، در کنار تمام اینها یه هدف نهایی ما داریم که اینا همه جزء اون هدف محسوب میشن و اونم هدایت ماست، هدایت بشری. مجالس روزه امام حسین علیه السلام خاصیت هدایتگری دارن، دقیقا همون خصلت ویژه‌ای که وجود مبارک پیغمبر اسلام در رابطه با امام حسین علیه السلام فرمود، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، چراغ هدایت است، برای هدایت اومده سید الشهدا. تمام این سختی هایی که حضرت متحمل شد، که میتونست خودش تنها متحمل بشه و زن و بچه رو با خودش همراه نکند، 6 ماهه نیاره، 3 ساله نیاره، میتونست همه این کارا رو حضرت خودش تنهایی انجام بده، ولی با تمام هست و نیستش وقتی آقا میاد و به این سمت و سو حرکت میکند، یک هدف ویژه دارد. اون هدف چیه؟ هیچی نیست جز هدایت امت. این مهمترین هدفی است که نه تنها فقط سید الشهدا علیه السلام دارن، بلکه تمام معصومین از وجود مبارک پیغمبر اسلام گرفته تا وجود مقدسه حضرت زهرا و بچه هاشون تا وجود مبارک امام عصر، همه دنبال این هستن که هدایت بشر اتفاق بیفته. این همون مسئولیت سنگین و خطیری است که به دوش ائمه اطهار گذاشته شده. توی این شبهایی که انشاءالله اگر عمری باقی بود بنده خدمت شما هستم، یه مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض کنم که اونم در رابطه با غربت اهل بیت علیهم السلام، که بعد از رحلت وجود مبارک پیغمبر اسلام یه غربت عجیبی حاکم شد بر حضرات اهل بیت تا وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام، که این غربت رو تمام اهل بیت تلاش کردن آرام آرام کنار بزنند. یعنی میخوایم بگیم که نقش ائمه چیه؟ وقتی ببینید امام دچار غربت بشه و مردم امامشون رو نشناسن، ولی خدا رو نتونن تشخیص بدن، از برکات ولی خدا نتونن بهرمند بشن، اونم به واسطه جهل، اونم به واسطه غربتی که براشون تحمیلی ایجاد شده، قاعدتاً این میشه که پشت سرش دین هم غریب میشه، یعنی دین دچار غربت میشه، نمیفهمیم دین واقعی چیه. چرا امروز نمیتونیم مردم رو متمایل کنیم به مسائل دینی بعضن؟ چرا نمیتونیم صدای دینداری رو توی همه کشورهای مثلا اروپایی برسونیم؟ یه علتش اینه که دین رو به تمام معنا نتونستیم اون چهره واقعی و اون ظاهری که به تمام معنا متمایل کننده انسان به سمت دین باشه، اینو نتونستیم درست حفظ کنیم. یعنی یه جامعه اسلامی اگه بتونه به تمام معنا نشون بده که اهل دروغ نیست و این رو انتساب بده به بحث دینداری، یعنی بگه ریشه در دینداری دارد اگر من دروغ نمیگم، اگه من ترک فعل نمی کنم، اگه مسئولیتم رو درست انجام میدم، اگر به فرض مثال روحیه امید دارم ناامید نیستم، اگر درست بر مبنایی که چارچوب دین معین کرده ما جلو میرفتیم و دین اینقدر گرفتار غربت نمیشد، قضیه خیلی عوض میشد. تنها چیزی که شاید با بررسی دوران 250 ساله زندگی اهل بیت علیهم السلام میشه بهش دقت کرد و توجه داشت اینه که تمام اهل بیت دنبال این بودن که غربت دین از بین بره، مردم بفهمن دین واقعی چی. خب یه راهش اینه که اول غربت خود اهل بیت از بین برود. دو سال پیش من تو همین مجلس خدمت شما یه مبحثی رو عرض کردیم خدمت شما، گفتیم که یکی از پروژه هایی که بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد پروژه همعرض‌سازی با اهل بیت علیهم السلام بود. یعنی اومدن جایگاه امیرالمؤمنین رو اونقدر تنزل دادن که مردم علی رو در حد مثلا طلحه می دیدن، در حد زبیر می دیدن، در حد سایر مثلا اصحاب رسول خدا مشاهده می کردن. یعنی جایگاه رفیع امامت و ولایت تنزل پیدا کرده، علی هم شده جز اصحاب پیغمبر، چه علی ابن ابی طالب، چه مثلا زبیر، چه خلیفه مثلا یک و دو و سه، اینجوری نگاه می کردن. خب اون قداست شکسته شده، هم عرصازی اتفاق افتاده و همین شکل هم برای حضرت زهرا اتفاق افتاد. وقتی میگفتید اهل بیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خب میگفتن خب عایشه هم جزء اهل بیت مثلا پیغمبر، میومدن اینا رو هم عرض هم دیگه قرار میدادن، این میشد سیدت و نساء العالمین، اون میشد ام المؤمنین. مردم رو گرفتار میکردن بین این که آیا اینها تفاوتی با هم دارن، نه خیر خیلی تفاوت آنچنانی با هم ندارن. کی باید این مسئله رو حل کنه؟ کی باید به اینا بفهمونه که بابا عالم به طفیلی وجود فاطمه زهرا آفریده شده است؟ کی باید اینا رو متوجه کنه؟ این یک کار و یک حرکت فرهنگی بزرگ رو میطلبید، یک کار خیلی سنگین، یک کار خیلی بزرگ که اولم خود ائمه بایستی شروع میکردن، بعد آرام آرام این موضوع تسری پیدا می کند بین شیعیان. یعنی شیعه هم باید قدم بردارد برای از بین بردن غربت دین و غربت اهل بیت علیهم السلام. این قدم ها کنار هم باید برداشته بشه. زمان امیرالمؤمنین کار خیلی سخته، کار خیلی دشواره. زمان امام حسن دشوارتر میشه، زمان سید الشهدا شدید دشوار میشه که اینها رو در خلال بحث عرض خواهم کرد خدمت بزرگواران. دوباره یه تحولی ایجاد میشه زمان امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام غربتی که دوچندان بر سید الشهدا چنبره انداخته، این غربت رو با یک حرکت فرهنگی دوباره باید آرام آرام کنار بزند. لذا خیلی کار کردند امام سجاد، بعد امام باقر، بعد امام صادق، خودشون هم به تمام معنا در غربت بودن. گاهی اوقات صحبت از عظمت کار امام باقر و امام صادق علیه السلام میشه، صحبت از شاگردان مثلا 3-4 هزار نفری امام صادق علیه السلام میشه، فکر میکنیم که توی اون زمان یه گشایش مثلا خاصی اتفاق افتاده و امام صادق علیه السلام 3-4 هزار شاگرد اومدن براش و یه مقداری امام صادق از غربت خارج شده. میرسیم به این مبحث که امام صادق علیه السلام هم چقدر گرفتار غربت بودن، چقدر سخت گرفتار غربت بودن، برای اینکه همشون یه مسئولیت ویژه داشتن. مهمترین مسئولیت اینه که جایگاه ولایت و امامت امیر المؤمنین علیه السلام رو تبیین کنن برای مردم. اگه اونجا حل شد، اگه جایگاه ولایت و امامت امیر المؤمنین حل شد، دیگه جایگاه امام حسن و امام حسین اینا هم حل میشه. اما عقول بشری باید کامل بشود، همینجوری نمیشه. شما نگاه کنید ببینید که در زمان اهل بیت علیهم السلام بجز وجود مقدسه حضرت زهرا که خطبه فدکیه رو خوند و جایگاه امامت امیرالمؤمنین رو تبیین کرد با آیات قرآن، با اشاره به جملات رسول خدا، دیگه بعد از اون حتی خود امیرالمؤمنین ادعای امامت نمی کند. یعنی نمیگه آقا من امامم، من حجت خدام، شما باید بیایید از من تبعیت کنید. بعد از اون امام حسن، بعد از اون سید الشهدا، بعد از اون اصلا ادعای امامتی اتفاق نمی افتد تا زمان علی ابن موسر رضا. این نشان از غربت دین هست. اونقدر افرادی هستند که در بین شیعیان خود اهل بیت علیهم السلام و جدای از شیعیان اهل بیت علیهم السلام، مردمی که به تعبیر امروزی ها خاکستری رنگ هستن، نه با این وره نه با اون وره، نه یزیدیه نه حسینیه، اونقدر اینا بی تفاوت نسبت به جایگاه اهل بیت علیهم السلام هستن و هنوز عقول بشری تکمیل نشدند، نمی فهمن جایگاه امامت چیه، جایگاه امامت چیه، و تبیین نشده موضوع که ائمه اطهار در غربت تا زمان امام رضا علیه السلام موضوع امامت و ولایت خودشون رو مطرح نمی کنن به طور علنی، مگر خاص برای افراد ویژه‌ای که محرم اسرار اهل بیت علیهم السلام باشه. یه مثال بزنم برای شما. حالا این افرادی که من خدمت شما عرض کردم خیلی با اهل بیت عجین نبودند و نمیتونستن معارف عمیق ولایت و امامت اهل بیت رو بفهمن، اینا کسانی بودن که به تعبیر این شعاری که پشت سر ما گذاشته شده و شعار هیئت امسال محسوب میشه، اینا واقعا دینشون رو فروختند به دنیای زودگذر، معامله کردن با خدا، اینجوری معامله کردن. اینا که دیندار بودن دیگه، کافر که نبود، مسیحی که نبود، دیندار بود، اما نتونست توی این کفه ترازو که یه جا دینه یه جا مثلا تمعیست که ایجاد شده از طرف مثلا دستگاه های حکومتی، نتونست یه توازنی اینجا ایجاد کنه. اینه که تا زمان امام رضا هیچ امامی نیومد بگه آقا مثلا ما حجت خداییم. من یه مثال میزنم خدمت شما، این اسم رو که میارم خدمت شما شخصیت خیلی بزرگیست ها، هیچی تو ذهنتون نیاد نسبت به این شخصیت که بگیم مثلا این شخصیت یه کم و کسری داشته که این اتفاق مثلا براش نیفته ها. یه شخصیت داریم همه تون میشناسید دیگه، حضرت عبدالعظیم حسنی، از سادات حسنیه، از فرزندان امام مجتبی علیه السلام. خیلی شخصیت بزرگیست، شاید بشه گفت که طبق تاریخ بگیم مردم ری و منطقه ری، شهر ری امروزی، طبق تاریخ نقله که اون منطقه همه سنی مذهب بودن، سنی ناسبی هم بودن، یعنی مبغض نسبت به اهل بیت، اهل دشنام دادن به اهل بیت بودن. این آقایی که حضرت عبدالعظیم حسنه، یک فقیه، یک بگم به تعبیر امروزی مرجع تقلید جامع و شرایط، با تقوا، با بصیرت، حضرت عبدالعظیم حسنی کسی است که امام هادی علیه السلام فرمایند که اگر کسی به زیارت ایشون بره که انهو به زیارت جدم سید الشهدا رفته. خیلی حرفه ها، این مقایسه که او که انه سید الشهدا زیارتش، ما از این تعابیر برای کم امامزاده هایی داریم، اینا امامزاده است دیگه، ولی یه امامزاده ای که خیلی فرق میکنه با امامزاده های دیگه، امامزاده ای که خدمات شایانی به دنیا کرد، به جهان تشیع کرد، منطقه ری رو شیعه کرد، سنی مذهب های ناسبی رو شیعه کرد. چرا؟ چون روش زندگیش روش زندگی اهل بیت بود. این یه نمونه است. بعد همین عبدالعظیم حسنی زمان امام جواد علیه السلام خدمت ایشون میاد و یه سوال میپرسه. خوب به این سوال دقت کنید. عرض میکند که یا ابن رسول الله، آیا امامی که بناس قیام کند و حجت خدا باشد و زمین رو پر از عدل و داد کند، همونی که پیغمبر خدا فرمود، آیا اون امام شما هستید؟ چی میفهمید از این روایت؟ الان شما به بچه مثلا 6 ساله ما، 7 ساله ما ازش بپرسیم، بگیم آقا کدوم امام بناست که عالم رو پر از عدل و داد کند؟ شما پیدا میکنید یه بچه 5 6 ساله ندونه، مثلا نگه امام 12 همه میدونن دیگه، امروز میدونیم ها. میخوام بگم چه کردن تا امروز بچه 3-4 ساله ما توی مهد کودک ها یاد میگیره اسم ائمه رو بیان میکنه تا امام 12. آیا حضرت عبدالعظیم حسنی نمیداند امام 12 حجت خداست؟ تاریخ نشون میده اونقدر اهل بیت علیهم السلام گرفتار غربت بودن که گاهی اوقات مجبور میشدن بعضی از اسرار رو به حتی نزدیکان خودشون نگن تا مشکلاتی پیش نیاد براشون. برای اینکه این روایت رو خوب بفهمیم، من یه مثال اینجوری بزنم خدمت شما. زمان شاه رژیم طاغوت اینقدر سخت میگرفتن به اونهایی که مبارزه میکردن یا توی زندان میافتادن، شکنجه شون میکردن، شکنجه های سخت، که گاهی اوقات نیروهای مبارز متدین با تقوا خودشون به خودشون اطلاعات نمیدادن. چرا نمیده؟ نه اینکه اعتماد بهش نداره، خب چیزی تو ذهنت نیاد درباره عبدالعظیم حسنی ها، نه اینکه به این نیرویی که باهاش داره کار میکنه اعتماد نداره، میگه دردسر براش پیش نیاد، فردا اگه گرفتنش مجبور نشه اون اطلاعاتی که مثلا خبر داره ازش زیر شکنجه مجبور بشه اینا رو لو بده. خب هرچی ندونسته باشه ای بهتره. توی این شرایط سخت اینجوریه ها. یه حدیث داریم ما، حدیث لوح، معروف به حدیث لوح، حدیثی است که جابر ابن عبدالله انصاری از وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها اینو نقل میکند. جابر ابن عبدالله این لوح رو تو دستان حضرت زهرا مشاهده کرد، لوحی از نور با رنگی خاص مشاهده کرد، دید که توی این لوح نوشته شده که بعد از رسول خدا کی ولی خداست، کی حجت خداست، بعد از او دومی کیه، سومی کیه، چهارمی کیه، تا آخری. اینو جابر دید. بعد این لوح برداشته شد دیگه، کسی اینو ندید تا کی؟ زمان امام باقر علیه السلام. جابر عرض میکنه که یا ابن رسول الله، اجازه هست ما بگیم مثلا چه گذشت و مثلا این لوح رو ما دیدیم و چی دیدیم تو این؟ حضرت فرمود خیر، همه جا این موضوع نباید مطرح بشود. یعنی شرایط خیلی سخته ها، خیلی دشواره شرایط غربت اهل بیت، که مثل عبدالعظیم حسنی هم نمیداند کدام امام بناست قیام کند و عدالت برقرار کند. کیه؟ کدوم یک از این هاست؟ ببین چقدر شرایط سخته و غربت چقدر سنگین. کار اهل بیت هدایت، هدایت بشریت. مجالس روزه سید الشهدا هم دقیقا همین شکله، یعنی کار هدایتگری رو دارن. لذا از این مجالس بالاترین بهره ها رو باید برد. توی این مجالس وقتی میاییم به تمام معنا دقت کنیم چی میفهمیم بناس. اینایی رو که میفهمیم چند درصدشون رو توجه بهشون داشته باشیم و عملی کنیم توی زندگی خودمون. اینا خیلی مهم هستن، خیلی ارزش دارن. وجود مبارک امام حسین علیه السلام تو مسیری که به سمت کربلا حرکت میکنن حضرت ناامید نمیشن، همه رو دعوت میکنن. فرقی براش نداره که کیو داره دعوت میکنه، یه جا زهیر رو دعوت میکنه، یه جا مثلا عبیدالله ابن حر جعفی رو دعوت میکنه، نمیگه این میاد یا نمیاد، دعوتش رو انجام میده. شما چه برداشتی میکنید از دعوت سید الشهدا؟ منزل به منزل، طایفه به طایفه، خانه به خانه، روستا به روستا، تا برسه به وادی کربلا. برداشت ما اینه که امام حسین علیه السلام اصلا و ابدا نسبت به هدایت بشریت ناامید نیستن. آقا امروز شرایط اجتماعی ما، شرایط اقتصادی ما خیلی سخت شده دیگه، چیزیه که نمیتونیم انکار کنیم دیگه، همه خبر داریم دیگه، از مشکلات اقتصادی هممون خبر داریم، از ترویج بیبندوباری هممون خبر داریم، از عقبگرد در مسائل عدالت محور هممون خبر داریم، از ترویج بیحجابی خبر داریم، از بینماز شدن خیلی از جوانها خبر داریم. اینا رو نمیخوایم انکار کنیم، اینا رو همه شنیدیم، دیدیم، به چشممون داریم میبینیم. از به ظاهر کمرنگ شدن دینداری در بین مردم خبر داریم. اما سوال اینه، خیلی از اوقات همین نیروهای مذهبی، متدین، هیئتی ها، حزب اللهی ها، یا که یه ادعایی داریم برای خودمون، ادعای دینداری داریم برای خودمون، گاهی اوقات خود ما هم نسبت به شرایط جامعه ناامید شدیم، احساس میکنیم هیچ گشایشی نمیخواد اتفاق بیفته. حتی توی روزمره دیگه این که قابل انکار نیست، حرف که میزنیم با هم میگیم که روز به روز داره بدتر میشه، اوضاع بهترم نمیشود. توی این جلساتی که خدمت شما هستم میخوام یه مقایسه کنم با دوران غربت دین در زمان اهل بیت با غربت دین در حال حاضر توی حکومت اسلامی ما، تو جامعه اسلامی ما. شما ببینید آیا غربت دین، اینو شب پنجم باید جمع‌بندی کنید، شب آخری که من خدمت شما هستم اون شب یه جمع‌بندی کنید، ببینید غربت دین در زمان اهل بیت علیهم السلام بیشتره یا در زمان امروز ما. اون موقع دیندارتر بودن مردم یا امروز مردم دیندارترن؟ اون موقع مردم نسبت به اهل بیت ارادت بیشتری داشتن یا امروز مردم نسبت به اهل بیت ارادت بیشتر داشتن؟ اون موقع شرایط اقتصادی بهتر بوده یا امروز شرایط اقتصادی بهتره؟ زمان اهل بیت علیهم السلام اگر کسی غربت رو در زندگی اهل بیت مشاهده کند، اما از اون طرف ببینه که چقدر اهل بیت تلاش میکنن و از پا نمیشینن برای هدایت بشر، امروز ما سرمون رو از شرم و خجالت باید پایین بندازیم که حتی یک بار بر زبانمون جاری بشه این موضوع که بگیم که دین در غربت امروز به سر میبرد. اگه ما زمان اهل بیت بودیم چی میگفتیم؟ بایستی غارنشین بشیم. اگه خود اهل بیت علیهم السلام با اون فضای سخت و سنگینی که بر اونها حاکم شده بود، اگر مثل امروز ما میخواستن برخورد کنن، الان بایستی نه حری داشته باشیم، نه زهیر ابن قینی داشته باشیم، نه ابو شعثای کندی در بین شهدای کربلا باشد، نه 24 نفر از سپاه عمر صد برگردد و با ابی عبدالله همراه بشود. اینا رو هیچ کدوم امروز نبایستی ما مطرح کنیم. شما میبینید به وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام چه جسارتها شد، چه بیوفایی‌هایی شد، چه کردن بر حضرت، و چرا دوباره حضرت میاد تو کوفه؟ یعنی سوالی است که همیشه بین ما هست، اینه که کوفه‌ای که نسبت به امیر المؤمنین بیوفایی نشان دادن، چرا امام حسن مجتبی به تعبیری دل از کوفه نکن؟ چرا سید الشهدا دل از کوفه نکن؟ علتش اینه، اصل ماجرا اینه، کار حسین هدایت است، کاری نداره به این که چه کردن بر اهل بیت. اونا حاضرن که غربت خودشون رو بپذیرن، اما دین رو از غربت بیرون بکشن، نذارن این غربت حاکم بر دین بشود. آیون فکر نکنید که مردم در زمان اهل بیت علیهم السلام چون وصل به منبع فیض هستند، چون وصل به جایگاه امامت اهل بیت هستند، اینا همه مسائلشون رو بلد بودن، نماز، روزه، نمیدونم حج، زکات، خمس. نه آقا، وقتی روایات رو نگاه میکنیم میبینیم طرف از شاگردان ویژه مثلا امام باقر علیه السلامه، میاد خدمت حضرت یه مسئله ساده میپرسه، میگه آقا تیمم چجوری باید بگیرن؟ امروز شاید نباشه بین مثلا ما بچه حزب اللهی ها، اینایی که پابکار مساجد و هیئت ها هستند و از بچگی تو مسجد بزرگ شده تا الان، شاید کسی نباشه اصلا که بیاد بشینه پیش امام جماعت مسجد بگه که حاج آقا مثلا این وضو رو چجوری باید بگیرن. این غربته که از شخصیتی مثل امام باقر علیه السلام بیان بپرسن بگن آقا وضو چجوری باید بگیریم. از این همه سال چی شده از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام این مسائل رو شما نشنیدید، نفهمیدید، نگفتن برای شما که الان شما دارید به سوال میپرسید. خیلی حرفه ها، یه باب وسیع بحث غربت اهل بیت که باید هر کدومشون گفته بشه، به ویژه وجود مبارک سید الشهدا که در اون 10 سالی که حضرت دوران امامتش رو گذراند، وجود مبارک ابی عبدالله و مصادف بود با حکومت معاویه، چقدر آقا اونجا غریب هستند. شما یه روایت پیدا کنید که یه روایت فقهی باشد، نه روایت اخلاقی. ها داریم روایت اخلاقی از امام حسین علیه السلام، روایت فقهی که مثلا امام حسین علیه السلام ازش یه مسئله شرعی پرسیده باشد، پیدا نمی کنید. چرا؟ پس تو این 10 سال چرا کسی نیومد از سید الشهدا سوال بپرسد؟ اینا رو میگم انشاءالله اگر عمری باقی بود خدمت شما عرض خواهم کرد که موضوع هدایت بشری، هدایت انسانها و به ویژه در رأس اونها شاید هدف اصلی اهل بیت علیهم السلام، به ویژه وجود مبارک سید الشهدا، اینه که امروز بعد از 1400 سال جمع‌های این چنینی به وجود بیاد با معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، یعنی عمیق باشن، بفهمن معارف دین رو، جایگاه امامت و ولایت اهل بیت رو. عرایزم رو جمع کنم انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق بهره‌مندی از معارف ارزشمند مجالس روزه حضرت سید الشهدا رو در این ایام به مدد حضرت زهرا سلام الله علیها به همه ما عنایت بفرماید. صلی الله علیک یا ابو عبدالله یا حسین ابن علی. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند، این روایت رو شب اولی گوشه ذهنتون بسپارید برای همه شب‌ها. تو شب اولی تو شهر ما مرسومه دیگه، اختصاص میدیم این شب رو به وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها، اجازه میگیریم از بی بی، باید اجازه بدهد، اگه اجازه نده نمیتونیم هیچ کاری کنیم، اشکی جاری نمیشود، با اخلاص قدمی برداشته نمیشود، صاحب عزایشونه. امام صادق علیه السلام فرمودن که ما من باکن یبکی الا وقد وصل فاطمه، چشمی گریه نمی کند و عشق نمی ریزد بر سید الشهدا الا اینکه فاطمه زهرا خبردار می شود، می فهمه و اسعدها و یاری می کند این عشق، این گریه، وجود مقدسه حضرت زهرا رو، دلها رو از همینجا روانه کنم مدینه. یه اجازه‌ای بگیریم از بی بی، عرض ارادت خدمت ایشون داشته باشیم و یه گریزی هم به کربلا داشته باشم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول. وقتی خبر شهادت بی بی دو عالم رو به امیرالمومنین رسوندن، که دیگه زهرادار دنیا رو ودا گفته حسنین اومدن مسجد دوان دوان. بابا جان بیا مادرمون زهرا از دنیا رفته. امیر المؤمنین سراسیمه به منزل آمد. فاصله ای بین خانه علی و منزل و مسجد نیست، اما تو روایت داریم فرمود آقا هی دستشو به دیوار میگرفت، رو زمین مینشست، دوباره بلند میشد. چقدر سخت گذشت برای علی. همین چند قدم راه رفتن، اومد بالین فاطمه زهرا نشست. دیگه بیبی روح در بدن ندارد، اما سخت برای امیر المؤمنین. یه جمله گفت، فرمود یا فاطمه تو کلمینی، زهرا جان یه بار دیگه با علی حرف بزن. حرفی نزد، فقط تو روایت داریم بیبی چشمان مبارکشو باز کرد، یه نگاهی به صورت علی انداخت، یه لبخندی زد، دل علی رو آتش زد، دوباره چشمها رو بست. اونجاست که فرمود حسن بیاید برای آخرین بار با مادر وداع کنید، دیگه لحظه لحظه یا آخره، دیدار دیدار آخره. حسنین اومدن بالین فاطمه زهرا خودشون رو سینه مادر انداختن، اما یه وقت دیدن دستان فاطمه زهرا بالا اومد، حسنین رو به سینه چزبانید. من نمیدونم چه سری تو این قضیه است، اما یه وقت هاتفی ندا داد یا علی، حسنین رو از رو سینه مادر بردار. به خدا صدای گریه ملائک در آسمان ها بلنده، امیر المؤمنین حسنین رو از رو سینه مادر بردار. خیلی سخت بود ها، حسن برادر بزرگتره، حیا داره، کنار ایستاد، هی نگاه به جنازه مادر میکنه، آرام آرام اشک میریزه. آماده ای بگم یا نه؟ اما حسینی بچه 5 ساله دلش آرام نگره، نتونست مثل برادرش حسن آرام گریه کنه، نتونست کنار بیسته، جنازه مادر رو نگاه کنه. چه کرد؟ یه کاری کرد، دل علی رو آتش زد، اومد زیر پای مادر نشست، هی صورت رو به کف پای مادر میسابه، صدا زد مادرم زهرا، اگه چشمانت رو به روی حسین باز نکنی قلب حسین شکافته خواهد شد. کدوم صورت و کف پای مادر سابی؟ همون صورتی که امام زمان میگه السلام علی الخد تری، سلام بر صورت خاک آلود جدم حسین، همون صورتی که از بالای نیزه این سر رو زمین می افتاد، همون صورتی که رقیه تو خرابه شاه. الله لعنت الله على القوم الظالمين، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدای دستهایی که زیر درگاهت بلند شده مایوس و ناامید بر مگردان، قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرما. ذخیره آخرت ما قرار بده، یک آن بین ما و اهل بیت جدایی مینداز. خدایا به حق حضرت زهرا قسمت میدهیم توفیق بهرمندی از مجالس روزه حضرت سید و شهدا رو در این ایام نصیب حال همه ما بگردن. ما رو مشمول دعای حضرت زهرا قرار بده. رهبر ما، نظام ما، مردم ما در پناه خودت حفظ بفرما. تعجیل در فرج امام زمان بفرما. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.